بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در آستانه ولادت با سعادت و با فیض و پر خیر و برکت پیامبر گرامی اسلام حبیب خدا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین فرزند والا مقامش رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هستیم، و همچنین ایام سال نو، ایام شروع سال نو و نوروز و ایام هفته وحدت، این ایام پربرکت رو و با سعادت رو به پیشگاه مبارک حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و به همه دوستان اهل بیت و به خودمون تبریک عرض میکنیم. امیدوار هستیم انشاءالله این سال سال میمون و مبارکی باشد، سال پر موفقیتی برای همه ما باشد و اعمالمون مورد رضای پروردگار و مورد عنایت حضرت صاحب الامر علیه السلام باشد. امسال رو هم مقام معظم رهبری بر اساس حساسیت بالایی که در جهان اسلام و جهان کفر در مقابل جهان اسلام و توطئه هایی که علیه جهان اسلام دارن هست، این سال را به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام نهادن. خیلی مناسب بود و برای جلوگیری از این تحریکاتی که دشمنان دارن علیه اسلام، بعد از اینکه تقریبا می توانیم ادعا کنیم که سرشون به سنگ خورده در مقابل طرح‌ها و نقشه‌های شوم و براندازانه‌ای که برای این نظام داشتن و موفق نشدن، اخیراً طرح ایجاد اختلاف بین قومیت‌ها مخصوصاً شیعه و سنی که بعضی از مسئولین ادعا می‌کنند که خبر دارند که میلیون‌ها دلار خرج میشه مخصوصاً به علمای وهابیت عربستان، پولهایی داده شده و داده میشه که اینها تلاشی بکنن برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی. بر اساس همون طرح بود که 37 نفر یا 38 نفر از علمای اهل تسنن سعودی و وهابی ها اطلاعیه علیه شیعه دادن، تقریبا حکم به قتل شیعه و به عنوان حمایت از سنی هایی که در عراق هستند که اینها مورد ظلم و جنایت شیعه قرار گرفتن و دارن نابود میشن، از مسلمان های اهل تسنن تمام جهان خواستن که به هر قیمت و به هر کیفیت که براشون ممکنه از اهل تسنن عراق حمایت و علیه شیعه اقدام. خب اینا بی پاسخ نمون، ولی در این حال اثر خودش رو در بین اهل تسنن میگذاره. این نامگذاری مناسب بود که انشاءالله در طول سال بشه یک هماهنگی هایی بین علماء شیعه و علماء اهل تسنن بشه و بتوانن یک انسجامی بین دو گروه ایجاد بکنن. اگر علماء شیعه و علماء اهل تسنن با هم یک هماهنگی و بتوانن با هم دیگه یک عرض کنم که انسجامی درست بکنن، بفرمایید انسجامی درست بکنن، شاید بین دو ملت مسلمان هم بشه یک هماهنگی و تعاطف و مهربانی و هماهنگی ایجاد بشد انشاءالله. یه وقت خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشون فرمودن الان شیعه در ایران محاط است به میلیون ها اهل تسنن و ما نمیتونیم چشممون رو هم بگذاریم و کار خودمون رو انجام بدیم. بالاخره باید یه توافقی هماهنگی با اونها داشته باشیم، اخوت برادری اسلامی رو مطرح کنیم، دست برادری به هم بدیم، جوری نباشد که دشمن بتونه از این شقاق و از این دو دستگی بهره ببرد. و این مورد عنایت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم بود که مخصوصا عنایت میکردن که در کشور شیعه، در کشور جمهور اسلامی یه حرکاتی که موجب حساسیت اهل تسنن میشه و براشفته میشند بر علیه شیعه اینجور پیش نیاد. خیلی امام عنایت رو این داشتن. یه قضیه برای خود من پیش اومد، شاید سال 62 اوائل شروع جنگ بود، در تهران در قصر فیروزه که مقر فرماندهی سپاه بود، دهه ماه صفر جلسه روزه شبها بود، سخنرانی بود در مقر سپاه مرکز فرمانده. خب حدود 4-5 هزار نفر سپاهی ها و اینها اونجا جمع بودن. هر یک شب دو شب یه نفر سخنرانی میکرد، یه شب نوبت من بود. موضوعی که انتخاب کرده بودن برای صحبت موضوع جنگ و جهاد در قرآن، چون اول جنگ بود، شروع جنگ. خب ما اونجا در سخنرانی مقدار راجع به آیات راجع به جهاد و آیاتی که مربوط به تشویق مردم به جبهه و مجاهدت در راه خدا، تشویق به شهادت، این مقدار اینها رو ما اونجا به مناسبت عرض کردیم. از جمله این آیه بود که وقاتلوا ائمه الکفر. این آیه رو من مطرح کردم و گفتم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود به این آیه در زمان پیغمبر عمل نشد، در زمان حکومت من به این آیه عمل شد، در جنگ جمل که حرکتی شد علیه امیرالمومنین. خب اونجا فرمانده اون جنگ رئیس و رهبری او با عایشه بود دیگه در جنگ جمل. وقاتلوا ائمه الکفر، امیرالمؤمنین مصداقش عایشه مطرح میکرد. بعد از اینکه ماه صفر تمام شد، همون سخنرانی ها رو رادیو اون وقت ساعت 1-2 قبل از اخبار رادیو یه سخنرانی معمولا میذاشتن. روز ترتیب اون سخنرانی هایی که اون دهه شده بود رو میگذاشتن، تصادفاً برخورد کرد به همون هفته وحدت و این سخنرانی که ما داشتیم اونجا در رادیو مطرح شد. یه روز من دم آقای رسولی محلاتی که مسئول نامه هایی بود که خدمت امام میرسید میبردن پاسخ میدادن، ایشون رو زنگ زدن گفتن که این سخنرانی شما دیروز در رادیو پخش شد، امام گوش کرده بودن. حالا چون فرمودن تعریف کردن که موضوع موضوع خوبی بود، برداشت خوبی از آیات شده بود، بعد گفت که امام تذکری داشتن با این بود که به فلانی بگید مگر نمیدونی که در ایران اون موقع فرمون 6 میلیون سنی داریم و این 6 میلیون سنی عایشه رو ام المؤمنین میدونند. وقت در یک رسانه رسمی به عنوان ائمه الکفر مطرح بشه به هیچ وجه صلاح نیست. من در جواب گفتم که خدمت امام عرض کنید که ما این سخنرانی رو در یک جمعی مطرح کردیم که همشون سپاهی و حزب الله بودن، ما برای رادیو و مصاحبه و نمیتونم تو رادیو سخنرانی کنیم که نبود و اطلاع هم نداشتیم که اینا میخوان بعد پخش میکنن این سخنرانی. بنابراین اونجایی که ما گفتیم محلش محلی بود که خب همه شیعه و معتقد و حزب اللهی و ولایی. ایشون گفت بله تصادفاً همینم خدمت امام مطرح شد و بنا شد که با آقای ابتهی، اون وقت مدیر رادیو آقای ابتهی بود، همین که معاون پارلمانی آقای خاتمی بود ابتهی، ایشون اون وقت مدیر رادیو، گفت بنا شد با آقای ابتهی هم تذکر بدیم از طرف امام که چرا ملاحظه نمی کنید یه سخنرانی که باید گذاشته بشه اگر برای خود رادیو و برای عموم گفته نشده باید یک کنترل روش بشه قبلا. علی حال میخوام بگم دید امام اینقدر متوجه بودند که یه سخنرانی اگر در رادیو میشه متوجه باشند که نکنه یه جایی برخوردی داشته باشد با اهل تسنن که فرمود در ایران کشور ما الان 6 میلیون سنی. علی حال الان یه زمان حساسی است، ما باید کاملا در صحبت هامون در عرض کنم که حتی مسافرت هایی که میریم مکه مثلا در مواجهه پیدا میکنیم با علماء تسنن با سنی ها باید کاملا دقت بکنیم که جوری نباشد که احساسات اونها برانگیخته بشه بر علیه شیعه و ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی. این یه جهته که همون مقام معظم رهبری انسجام اسلامی اسمشو میگذاره و یکی هم اتحاد ملی که واقعا این اتحاد ملی و اخوت اسلامی بین خودشیه در جامعه خودمون اگر بتونیم کاری بکنیم که همون مصداق رحما و بینهم که قرآن میفرماد در زمان پیغمبر اینجور بود، مردم با هم دیگه با کمال ایثار، فداکاری، دوستی، برادری، رعایت هم دیگه رو، مهربانی با هم دیگه داشته باشن، اینجور بود. در یه حدیث دارد امام فرمود یحق و امام صادق علیه السلام فرمود یحق علی المسلمین الاجتهاد فی التواصل، سزاوار است که همه مسلمین با هم دست به دست هم بدن اجتهاد فی التواصل، کوشش کنند با هم دیگه ارتباط پیدا کنند، ارتباط قوی و تعاون علی التعاطف، با هم کمک کنند در ایجاد عطوفت و مهربانی بین خودشون. هم ارتباط داشته باشد، هم محبت و عطوفت و مواسات لأهل الحاجه. اگر کسی نیازمنده به هر قسم نیازمندی مالی، از کنم که گرفتاری دارد کمک بشه، بشه رفع گرفتاریش بشه، مشکلی دارد مشکلش حل بشه، جاهل از ارشاد بشه هدایت بشه، ولی مواسات لأهل الحاجه و تعاطف و بعضهم علا بعض یحق و علی المسلمین رعایت این امور حتی تکونو کما امرکم الله عز و جل، تا شما هم مصداق همون باشید که خداوند فرموده رحما و بینهم یحق و علی المسلمین رعایت این امور، ارتباط، عطوفت، مهربانی، مواسات و قضاء حاجت مؤمن، تا مصداق رحما و بینهم باشید، متراحمین با همدیگه با رحمت برخورد داشته باشید، مغتمین لما غاب عنکم من امرهم علی ما مضا علیه معشر الانصار علی عهد رسول الله، همینطور که اصحاب پیغمبر انصار در زمان پیغمبر اینجور بوده نسبت به هم دیگه برادر، مهربان، دوست، یار هم، کمک هم. عرض کنم که این یک روایت است که امام تصریح میکنن که سزاوار مسلمین اینجور باشن. باز روایت دیگر دارد، قال ابو عبدالله علیه السلام المسلم و اخو المسلم، هر دو مسلمانی با هم برادر هستند و هو عینه و مرآته و دلیله. دو تا برادر چه لوازمی هست که بینشون باید رعایت بشه؟ یکی و هو عینه، چشم دیدبان اوست، عین کسی رو میگن که دیدبانی میکند، اگر خطری متوجه بشه تذکر میده، فتنه ممکنه باعث بشه برای انسان در فتنه قرار بگیرد بشه تذکر میده، هشدار میده، اینو میگیم عین. و مرآت او، هر مؤمن برای مؤمن مرآت هست، آینه هست. در یه روایت دیگه هم داریم که المؤمن و مرآت المؤمن، که این رو دو جور معنا میکنن، مؤمن برای مؤمن آینه است، یعنی عیوبش رو بهش میگه، همینجور که وقتی انسان مقابل آینه وایمسه چجور نشون میده اگر یه گوشه لباس انسان اشکالی درش هست، عیبی درش هست، یه مثلا کدورتی چرکی هست، میبینه انسان در آینه رد میکنه، همینجور که آینه عیوب رو به انسان میگه، محاسن رو به انسان نشون میده، فرمود مؤمن هم باید هم محاسن رو به برادر دینیش تذکر بده، تشویقش بکنه، و هم عیوبش رو بهش تذکر بده. این یه جور معنا که المؤمن مرآت المؤمن، یا معنا میکنن که انسان باید دقت کند در حال برادر دینی مؤمنش، ببینه وضع او، رفتار او، کردار او، عمل او، قول او چجوری است. اگر میبیند اون یه رفتار خوبی دارد، یاد بگیره، الگو قرار بده، خودش هم همونجور عمل کنه، ببیند رفتار او چقدر مورد پسنده، همه خوششون میاد، از اینجور برخورد خوشحال میشن، احترام بهش میگذارن، خودش هم همین کارو بکنه. اگر میبیند برادر دینیش یه جور رفتاری کرد که مردم متنفر میشن ازش، در برخوردش، در حرف زدنش، در من کنم که احترام گذاشتن به مردم، بی‌اعتنایی، تحقیر میکنه، موجب تنفر میشه، خودش نکنه این کارو. پس المؤمن مرآت المؤمن، یعنی تو آینه برادر دینیش اعمال خوب و بد رو ببینه، تشخیص بده، خودش سرمشق کنه. پس فرمود المسلم اخو المسلم و هو عینه و مرآته آینه او و دلیله راه نماشه، او رو ارشاد میکنه. لا یخونه و لا یظلمه، خیانت بهش نمی کنن، ظلم بهش نمی کنن. ولا یخدعه، خود او مکر و حیله براش به کار نمی برن. لا یکذبه، دروغ بهش نمی گه. لا یکتابه، این هر کنم که وظایفی که هر مورد نسبت به برادر دینیش دارن. امیدواریم انشاءالله در این سال که سال وحدت و اخوت اسلامی است، رعایت این امور برادری بیشتر در میل مسلمین هم بین اقشار اصلاً که مذاهب اسلامی دست برادری به هم بدن و هم بین خود شیعیان و برادران دینی عطوفت و مهربانی و یار هم، کمک هم و یدون علام از سواهم، یک مشت و یک قدرت در مقابل دشمن ها باشن انشاءالله. اجمالا مسئله رو شروع میکنیم تا بحث بعدی. مسئله 11، تکف شهاده علی نحو الاطلاق به ان یشهد الشهود انه زنا و اولج کلمیل فی المکهله من غیر ذکر زمان او مکان او غیره. ما بحث در این بود که یکی از طرق اثبات زنا بیینه است که با بیینه هم زنا ثابت میشه. یک مسئله بحث شد که در شهادت بر زنا شرط است که 4 نفر شاهد باشه، در جاهای دیگه 2 شاهد کافی است، اینجا 4 شاهد میخواد. یه بحثم این بود که شهود در مقام اداء شهادت باید هم صریح مطلب رو ادا کنن، با کنایه و با ظهور و اینها اکتفا نکنن، با مجاز صریح بگه مثلا زنا رو، و همچنین ادعای رؤیت که بگه دیدم کلمیل فیل مکملم. اینم یک بحث بود. بحث امروز مسئله 11 این است که آیا شرط است شهود در مقام اداء شهادت ذکر خصوصیات عمل رو بکنند، یا اینکه کافی است که همینقدر شهادت بر زنا بدن به نحو مطلق، این 4 نفر شاهد بیان شهادت بدن که ما دیدیم این 2 نفر با هم زنا میکردند، آیا همین کافی است که شهادت به زنا، البته با همون شرایط گفتیم کلمیل فی المقبله، میگه دیدم صریحا بگه، منطقه همش بگه زنا کرد، دیگه خصوصیات رو مطرح نکن، یا نه شرطه باید بگه مثلا در چه روزی، صبح جمعه ای بود، روز جمعه ای بود، روز تعطیلی بود، از اونم که چه زمانی چه مکانی، در خانه بود، در بیرون خانه بود، در خانه در کجا، در حال مثلا تو اتاق، دیگه تو اتاق خواب بودن، تو حال مثلا منزل، طبقه اول، طبقه دوم، هم از نظر زمان قید کند، هم از نظر مکان قید کند، هم از نظر صفت در چه وصفی بود، آیا برهنه بودن هر دو، لباس پوشیده بودن، یکی لباس داشت یکی برهنه بود. عرض کنم که بالاخره خصوصیات رو باید ذکر کنم. آیا شهادت بر زنا به نحو مطلق کافی است، یا یعتبر که شهود در مقام اداء شهادت ذکر خصوصیات بکنن، بگرد در چه زمانی چه مکانی با چه خصوصیاتی؟ این بحثه. علاوه بر این، حالا مطلب دوم، اگر گفتیم که ذکر خصوصیات لازم نیست، همینقدر به نحو مطلق بگم زنا کافی است، حالا اگر بعضی از شهود، یه نفر از این چهار تا ذکر خصوصیات کرد، گفت روز جمعه ای بود، مثلا رفتم تو منزل فلانی، دیدم اینا مشغول زنا هست، پس ذکر خصوصیات کرد. اگر یکی از اونها یا بعض اونها، دو تاشون خصوصیات رو ذکر کردن، آیا لازمه بقیه هم ذکر کنن تا تساوی جور بشه، تساوی در بیاد، یا نه همینقدر یکی دو تاشون هم خصوصیات رو گفتن، دیگران بقیه شهود به نحو مطلق بگن کافی نیست؟ این دو مطلب. پس اولا ذکر خصوصیات لازم است یا کفایت میکند شهادت علل اطلاق. دوم، اگر بعضی از شهود متعرض خصوصیات شدند، لازم بقیه هم متعرض بشن یا نه بقیه میتونن همون جور به نحو اطلاق بگن؟ بحث در اینه. یک مطلب هست، قبل از این که این دو وجه رو بگیم، یک مطلب هست که او تقریبا متفقان علیه بین علما، همه قبول دارن، و او این است که اگر ذکر خصوصیات کردن و اختلاف بینشون پیدا شد، این شهادت پذیرفته نیست. همشون خصوصیات رو متعرض شدن، اما فرق میکند حرفشون. یکی گفت مثلا روز شنبه بود، یکی گفت روز دوشنبه بود، اختلاف شد. یکی گفت اینها در خانه زنا میکردن، دیگری گفت که در مثلا فرض فرمان که بیرون خانه بود. یک کسی گفت هر دو برهنه بودن، یکی گفت هر دو لباس داشتن. اگر متعرض خصوصیات شدن و اختلاف پیدا شد بین خصوصیات، اینجا این شهادت پذیرفته نیست. بلا شبه نه تنها شهادت پذیرفته نیست و مشهود و علی حد زنا نمی خورد، بلکه خود این شهود حد می خورند، حد قصف. این مطلب مطلبی است مسلم، متفقون علیه، همه قبول دارن. وجهش چیه؟ چرا میگیم اگر ذکر خصوصیات کردن و اختلاف پیدا شد شهادت قبول نیست و مشهود و علیه حد نمیخورد و خود اینها حد قصد میخورن؟ وجهش اینه که در شهادت معتبر است که شهادت به یک فعل شخصی خارجی داده بشه. میان شهادت میدن به زنا، زنای فعل خارجی است. این میگه زنا کرده، اون شاهدم میگه این زنا کرده، اونم میگه این زنا کرده. اگر خصوصیات رو ذکر کردن، گفتن مثلا یکیشون گفت در روز شنبه بود، یکی گفت در روز جمعه، خب زنا با تخصص روز شنبه بودن غیر زنایی است که روز جمعه واقع میشه. این دو تا فعله، نه یک فعل، و باید شهادت بر فعل واحد شخصی داده بشه. خب اگر یکی گفت روز شنبه بود، یکی گفت روز جمعه بود، این دو تا فعل است. یکی گفت زنا در خانه که انجام دادن، یکی گفت در بیرون خانه بود. خب زنایی که واقع میشه در خانه با زنایی که واقع میشه در غیر خانه، در محل دیگر، این دو فرد زناست. وقتی دو فرد شد، در شهادت معتبر است که بر زن فعل واحد شخصی چهار تا شاهد شهادت بده. اینجا مثلا فرض کنید دو نفرشون گفتن روز جمعه بود، دو نفرشون گفتن روز شنبه بود. پس فعل واحدی که چهار تا شاهد برای شهادت داده باشن ما نداریم. با ذکر خصوصیات اون فعل متعدد میشه. اگر میگه زنا برهنه بود، در حالی که هر دو برهنه بودن که در حالی که هر دو لباس داشتن، این دو جور زنا، زنا مجردین بلابسین. بر زنایی که مجردن باشن دو تاشون شهادت دادن، بر زنای با لباس دو تا شهادت دادن. پس دو فعل زنا میشد که بر هر کدامش دو نفر شهادت اقامه کردن، نه چهار تا، و این پذیرفته نیست. بنابراین پس اگر ذکر خصوصیات کردن و اختلاف پیدا شد در ذکر خصوصیات، بلا شبه و اتفاق اصحاب بر اینه که این شهادت پذیرفته نیست و مشهود علی حد نمیخوره، بلکه خود اینها حد قصد میخورن. وجهش هم همین که چون اینها ما چهار تا شاهد در زنا میخوایم و هر فعلی که اون دارای اون خصوصیتی است که اینا ذکر کردن، چهار تا شاهد برش اقامه نشده. این یک مطلب رو روشن. حالا تا بحث ادامه بحث فرمایش بود.